أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. مبحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بودیم و به صفحه 320 رسیدیم. اولین فرازی که در این صفحه شروع میشه با هم میخونیم و یه توضیحات مختصری اگر لازم دیدیم خدمتون عرض میکنم. ما سه دسته منتظر داریم. این در واقع فراز راجع به بحث انتظاره. اولا اینو توجه داشته باشیم، انتظار هم به معنای چشم به راه بودن، هم به معنای تأمل کردن و منتظر ماندن، یعنی دو چیز توشه. منتظر در واقع یک نوع درنگی می کند، چشم به راه یک منتظری است. خب انتظار تو روایات ما بسیار تجلیل شده، بسیار عظیم دانسته شده. هم خود قرآن امر کرد فانتظروا انی معکم من المنتظرین، امر به انتظار کرد، فرمود شما انتظار بکشید، منتظر باشید، من هم با شما از منتظرانم. خود خدای متعال فرمود من هم با شما از منتظرانم. و هم روایات فراوانی داریم که توصیه به انتظار فرج شده. پیغمبر اکرم فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل، برترین اعمال امت من انتظار فرج است از خدای عز و جل. که حالا اینجا یه دقتی بکنید برای اینکه فهم درستی از مفهوم انتظار ایجاد بشه، خود روایات رو یه کمی دقیق بخونید. نفرمود افضل حالات امت من، فرمود افضل اعمال امت من. پس انتظار چیه؟ عمله. انتظار عمله، بی عملی نیست. انتظار عمله، یه کاره که با کارهای دیگه مقایسه میشه و این افضل از همه کارهای دیگه است. امام صادق علیه السلام فرمودن من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظرون. فرمودن هر کسی مسرور میشه، خوشحال میشه، دوست میداره که از اصحاب امام زمان ارواحنا فداه باشه، باید انتظار بکشه و عمل کند به ورع و پاکدامنی و به محاسن اخلاق، نیکویی های اخلاقی، و هو منتظرون، و این گونه منتظر باشد. پس ببینید باز انتظار چیه؟ ولیه عمل، باید عمل بکنه، عمل به ورع بکند، عمل به محاسن اخلاق بکند. پس انتظار عمله. بعد حضرت در ادامه روایت فرمود فجدو و انتظرو هنیئا لکم ایتها الاصابه المرحومه، فرمود جدیت به خرج بدید و انتظار بکشید. ببینید انتظار توأمه با جدیت و تلاش و کوشش با تمام توانه. فرمود فجدو و انتظرو هنیئا لکم، گوارا باشد بر شما این انتظار، ای گروهی که مشمول رحمت الهی هستی. به دوستان اهل بیت حضرت میفرمایند منزلت بسیار والایی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله. فرمودن کسی که منتظر امر ما باشه مثل کسی است که در راه خدا، در جهاد در راه خدا، تو میدان جهاد داره تو خون خودش قلط میزنه و قوطه میخوره و داره شهید میشه. یه همچین منزلت و مقامی داره منتظر. اینقدر عظیم مقام انتظار. یا توی روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن من مات منکم، هر کدوم از شما دوستان اهل بیت از دنیا بره و هو منتظر لهذا الامر، و او منتظر امر ما اهل بیت باشه، کمن هو مع القائم فی فسطاته، مثل کسی است که با خود امام زمان علیه السلام تو خیمه خود حضرت الان داره زندگی میکنه. ثم مکث هنیئه، بعد امام صادق علیه السلام یه اندکی مکس کردن، بعد فرمودن ثم قال بل کمن قارع معه به سیفه، فرمودن نه از اینم بالاتره، مثل کسی است که با شمشیر خودش در رکاب امام زمان و همراه امام زمان علیه السلام داره شمشیر میزنه. ثم قال لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن نه از اینم بالاتره، مثل کسی است که در رکاب رسول خدا جنگیده و به شهادت رسیده. اینقدر عظیم مقام انتظار، اینقدر بزرگ مقام انتظار. توی روایتی که حالا تو همین فرازم هست، امام سجاد علیه السلام راجع به انتظار میفرمایند، توی ادامه روایت که حالا توی کتاب مصباح ادامه روایت نیامده، حضرت فرمود و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الی الله سرا و جهرا. فرمودن اون اهل معرفتی که انتظار واقعی در اونها به کمال رسیده، اینها رو خدای متعال در دوران غیبت به منزله مجاهدانی که پیشاروی پیغمبر در محضر رسول الله دارن شمشیر میزنن در راه خدا، به منزله اینها قرار داده. اینها مخلصان حقیقی هستند، یعنی همه وجودشون خالصه. و شیعتنا صدقا، اینها پیروان و شیعیان راستین ما هستند. شیعه مقامش خیلی بالاتر از محبه، میدونید دیگه. و دعات و الله سرن و جهرا، و اینها دعوت کنندگان به سوی خدا هستند در آشکار و نهان. به هر حال منزلت و مقام منتظر خیلی مقام بالایی است. این حال انتظار، اینا رو حالا میگم به عنوان مقدمه این فراز که یه اشاره شده باشه. البته خدا لطف کرده تو بحثای مهدویت که تو اون مجموعه منجی ظهور رجعت در اختیار عزیزان هست، راجع به انتظار هم یه صحبتهایی کردیم، توضیحاتی دادیم. حالا این به عنوان یادآوری عرض میکنم خدمت. میدونید انتظار یک حالت درونی است که یه آثار بیرونی داره. اگر حال انتظار باشد، یه آثار بیرونی بر اون مترتبه، و اگر اون آثار بیرونی نبود، نشون میده که اون انتظار حقیقی در درون وجود نداره. خب همین جمله‌ای که جلسه قبل خوندیم از مصباح، خب یک کسی منتظر یک عزیزی است و او دیر کرده، چجوری ملتهب میشه این منتظر؟ قرار و آرام رو از دست میده. این بیقراری یه شاهدی است بر راستین بودن ادعای انتظار. اما کسی که بی خیال نشسته و عین خیالش هم نیست، این نشون میده که اون ادعای انتظارش هم ادعای خیلی صادقی نیست. خیال میکنه منتظره. حقیقت انتظار یک التهاب ایجاد میکنه، یه بیقراری ایجاد میکنه در غیاب منتظر. یک کسی که منتظره خودش رو آماده میکنه برای ملاقات با منتظر. این مثال رو مکرر زدم برای عزیزان. شما الان به شما میگم مثلا یه بورس تحصیلی به شما دادن، قراره برید مثلا چند سال به یه کشور خارجی اونجا ادامه تحصیل بدید. خب اگه به شما اینو گفتن چه میکنید؟ میگید خب اون کشور زبانشون چیه؟ من برم یه مدار زبان اونجا رو یاد بگیرم که فردا رفتم اونجا بتونم لااقل نیازهای اولیه خودم رو برطرف کنم، با مردم بتونم یه صحبت اولیه‌ای بکنم، یا سر کلاس میرم بفهمم اون استاد چی داره درس میده به زبان اون مملکت. بعد بپرسید خب اون مملکتی که قراره من برم ادامه تحصیل بدم، اونجا مثلا هواش سرده، هواش گرمه، چه جور پوششی با خودم ببرم؟ اگه یه منطقه سرد سیره، خوب لباسای گرم تهیه میکنید برای این سفرتون. اگه منطقه گرم سیره، لباسای متناسب با هوای گرم تهیه میکنید. یعنی خودتون رو آماده میکنید برای زندگی تو اون شرایط. درسته؟ منتظر اومدن یه مهمانید. خب اگه راسوسی منتظر اومدن مهمانید، خونه رو آب و جارو میکنید، غذایی تهیه میکنید، نمیدونم میوه شیرینی، خودتون رو آماده پذیرایی از اون مهمان میکنید. انتظار یه آثار عملی داره که اگر اون آثار عملی نبود، نشون میده اون انتظارم آبکی خیالی، انتظار واقعی نیست. کسی که منتظر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداهه، این آثار عملی باید درش ظهور بکنه. ما منتظر آمدن حضرتیم. خب میخواییم در جامعه ای که با مدیریت مهدوی اداره میشود، زیر چتر ولایت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه زندگی کنه. خب این باید آثار و علائمی داشته باشه. یعنی باید خودمونو آماده کنیم یک شهروند مناسب جامعه مهدوی بشیم. خودمون رو بسازیم و الا فردا حضرت آمدن یه همچون جامعه هم ایجاد کردن. خب وقتی من هماهنگی با اون جامعه ندارم، من نمیتونم تو اون جامعه زندگی کنم، میشم یه عنصر مطرود از اون جامعه. اگه راستوسی منتظرم، باید خودمون بسازم، همونطور که دیدید تو روایات، محاسن اخلاق کسب بکنم، جدیت و تلاش به خرج بدم، خودم رو آماده کنم. گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. خودم رو بسازم، خودم رو تهذیب کنم، برای اینکه بتونم در کنار حجت خدا زندگی کنم. بلا انتظار بی عمق بدون سازندگی مثل انتظار طلحه و زبیری بود که خیلی منتظر به حکومت رسیدن امیرالمومنین بودن. تو داستان بعد از قتل عثمان، اینا کارگردانهای اصلی بودن برای اینکه از تعمیر رو وادار کنن به پذیرش خلافت. اما دیدید چون خودشون رو نساخته بودن، دو روز بعد از اینکه امیرالمومنین به قدرت رسیدن و حکومت ظاهری در دست حضرت قرار گرفت، چون جلوی راندخاری‌های اونها رو گرفت، چون جلوی سوء استفاده‌های اونها رو گرفت و به قدرت طلبی ها و دنیا طلبی های اونها پاسخ منفی داد، جلو خود امیرالمومنین شمشیر کشیدن. اولین گروه بودن که جلوی امیرالمومنین شمشیر کشیدن و جنگ جمر رو به راه انداختن. منتظر بودن، اما منتظر اینجوری. نمیخوایم اینجوری بشیم، خدای نکرده. ما که نمیخوایم طلحه و زبیر حکومت حضرت مهدی ارواحنا فداه بشیم. گفتم یه آثار عملی، پیامدهای عملی دارد. من منتظرم حضرت بیاد. اینا رو گفتم میگم، من فقط دارم یادآوری میکنم. منتظرم حضرت تشریف بیارن. خب منتظرم حضرت تشریف بیارن برای چی؟ خب یکی از برنامه‌های حضرت اینه که ریشه فساد و ظلم رو از جهان برکنن و عدالت و امنیت و صلاح و پاکی رو بر جهان حاکم کنن. خب حضرت تشریف میارن، من میخوام یار حضرت باشم یا میخوام با حضرت علیه بالله بجنگم؟ اگه میخوام من یار حضرت باشم، خودم رو آماده کردم برای اینکه یاری کنم حضرت رو؟ برای یاری کردن حضرت آمادگی کسب کردم؟ خب خب یه ارتشی که قراره بره میدون جنگ، قبل از اینکه بره میدون جنگ کلی مانور، کلی تمرین‌های در واقع نظامی داره تا این آمادگی رو کسب بکنه تا فردا که جنگ واقعی پیش اومد بتونه بجنگه. تو میدان‌های کوچکتر عملیاتی انجام میده تا در میدان بزرگ آمادگی انجام عملیات داشته باشه. انتظار اینه. کسی که میخواد با ظلم جهانی در رکاب حضرت بجنگه، قبلا باید با یه ظلم تو سطوح پایین‌تر جنگیده باشه تا آمادگی کسب کرده باشه که حضرتش وردن یا آدم صفر کیلومتر به اصطلاح عوام نباشه که هیچ کاری ازش بر نیاد. اینا انتظار اینا رو در پی داره، اینا رو میخواد. یه ارتشی که منتظر فرمان حمله برسه و عملیات رو شروع کنه، خب نظامیان این لشکر نمیگیرن بخوابن که، نمیرن دنبال تفریح و در واقع لهو و لعب که. اینا منتظرن هر لحظه ممکنه دستور حمله صادر بشه. امشب شب عملیاته، هر لحظه ممکنه رمز حمله رو بگن و عملیات شروع بشه. اینا که نمیرن دنبال بازی و تفریح، نمیرن دنبال خنده و شوخی، نمیرن دنبال خواب و استراحت. اینا دائما نقشه های عملیاتی رو مرور میکنن، اسلحهشون رو کنترل میکنن، آیا خشابشون پره، آیا اسلحهشون درست عمل میکنه، آیا نقشه عملیات مسلطن، ماموریتی که دارن رو میدونن چیه. دائما خودشون رو آماده میکنن برای شروع عملیات. حوشیه ای که منتظر فرماندهش بیاد، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و این کار بزرگ رو انجام بده، خب باید خودشو آماده کنه. و حالا در قالب این مثال ها زیاد میشه مثال زد. یک حالت درونی انتظار، ولی این حالت درونی اقتضاء یک سری عمل، یک سری رفتار داره که اگه این رفتارها ظهور نکرد، اون انتظارم انتظار واقعی نیست. و اگر اون انتظار انتظار واقعی بود، اون فرج عملا محقق شده. اگر انتظار کامل بشه، فرج محققه. خب حالا بذارید عبارت ها رو بخونیم، روشن میشه که انتظار چه سطوحی داره. فقط یه اشاره کردم که انتظار عمله، یعنی انتظار یه حالتی است که منجر به عمل میشه. انتظار بیکار نشستن و چشم به راه اینکه دیگری بیاد کار رو درست کنه نیست. مثل بنی اسرائیل دیگه، حضرت موسی فرمود که بیایید بریم با این گروه بجنگیم، گفتن چی؟ گفتن برو با خدای خودت دوتایی بجنگین، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت تو پیروز شدی به ما بگو، ما میاییم وارد اون شهر میشیم. انتظار این نیست. پس ما سه دسته منتظر داریم. یک، کسی که از دور زیاد یاد امام میکند و انتظار دیدار او را میکشد تا علائم و آثاری از امامش ببینند، که فرموده اند افضل الاعمال انتظار الفرج، برترین کارها انتظار فرج است. ببینید حالا داریم انتظارهای واقعی رو صحت بندی میکنیم، ما اون انتظارهای خیالی و انتظارهای در واقع میان توهی و پوچ، اونا که انتظار نیست اصلا. حالا اونایی که راستی منتظرن، خودشون سه تا کلاس دارن. کلاس اول، کسی که از دور یاد امام میکنه، این امام زمان روی حقیقت دور از خودش میدونه و از دور یاد امام میکنه و دلش میخواد حضرت تشریف بیارن، حضرت رو ببینه، بالاخره یه جای پایی از حضرت، یه علائم و آثاری از حضرت مشاهده کنه. خب اغلب منتظران ما اینان دیگه، اغلب منتظران، اکثریت منتظرانی که منتظرن راستی اینجوری هن. و این بسیار هم ارزشمنده، بسیار هم ارزشمنده. یعنی چون انتظار دیگه، ادعای انتظار نیست، انتظار واقعیه، بسیار هم ارزشمنده. همون حدیثی که خوندم براتون، افضل الاعمال انتظار الفرج، این بسیار خوبه. روایت متعددی داریم، همین افضل الاعمال انتظار الفرج رو از امام هادی علیه السلام هم داریم، که حالا این انتظار الفرج، حالا فعلا راجبه فرج ظاهری تو اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی منتظر از بیرون حضرت بیان، یعنی جلوه آفاقی حضرت رو چشم براهه، نظر دوخته، منتظر یعنی کسی که نظر دوخته به راه، چشم به راهه، تا حضرت از بیرون تشریف بیارن. یه علائم آثاری لاقل از حضرت دلش میخواد ببینه. خیلی هم خوبه، افضل الاعمال انتظار الفرج. این تقلا و تلاشایی که میکنه خیلی ارزشمنده. این همون علائم در واقع انتظار راستینی که گفتم اینجا ظهور کرده دیگه. عمل میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه تا یه آثاری از حضرت ببینه. خودشو میسازه، تهذیب نفس میکنه، نمیدونم طاعت و عبادت انجام میده، جمکران میره، مسجد سهله میره، نمیدونم دعا میخونه، توسلاتی به حضرت داره دیگه، حالا هرچی از دستش برمیاد کار خیر انجام میده به نیابت حضرت. تقلا میکنه تا بلکه یک بویی از حضرت استشمام کنه، تا بلکه یک در واقع جلوه‌ای ولو یک سایه ای از حضرت رو ببینه، یه جای پا و اثری از وجود حضرت رو مشاهده کنه. خیلی هم خوبن اینا، خیلی خیلی دوست داشتن. اما حالا سطح بالاتر. دو، کسی که آثار و جای پا و جلوه‌ای از امام را دیده است، اون تلاش میکرد که بلکه ببینه. حالا در گروه دوم کسانی هستند که این تلاششون به نتیجه رسیده، یه علائم یا آثاری از حضرت رو ملاحظه کرده و مشاهده کرده که فرمودن فإن ذلك فرجکم، از امام عصر و هنو فداه فرمودن اکثر الدعا به تعجیل الفرج، فراوان دعا کنید برای تعجیل فرج. بعد فرمودن فإن ذلك فرجکم، چرا؟ چون این فرج خود شماست، فرج خود شماست. این خوب نشون میده که پس اینجا باید یه اتفاقی بیفته. حضرت ظاهرن اینا رو جلسه قبل مفصل گفتیم، ما باید بتونیم دیده ی حضرت بین پیدا کنیم، او چشم حضرت بین ما باز بشه، اون توجه ما به حضرت متمرکز بشه تا حضرت رو مشاهده کنیم، حضرت رو ببینیم. فإن ذلك فرجکم، پس به درستی که فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، فرج خود شماست. یعنی انتظار و دعا کردن برای خود شما فرج و گشایش می آورد. دعای ندبه می خونی، زیارت آل یاسین می خونی، زیارت روز جمعه امام عصر و هنو فداه رو می خونی، نمیدونم دعای سلام الله الکامل التام رو میخوایی، به حالا هر چیز دیگری، همه اینا داره تو رو تغییر میده، تو رو مستعد میکنه، داره غبارها رو کنار میزنه، تو رو آماده میکنه برای دیدار، برای ملاقات. ولی اون حقیقت مخفی نیست، اون حقیقت در اوج ظهوره. گفت چیه؟ حجاب و پرده ندارد جمال یار، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این دعاها، این نمیدونم عجل فرجهم ما رو گفتن، اینا داره غبار ره رو می نشانه، غبار دیده ی دل رو داره می زداید برای اینکه اون دیدار حاصل بشه. پس این انتظار فرج، فرج برای خود ماست، ما رو از حجاب بیرون میاره. لذا اگر انتظار کامل بشه این اتفاق میفته. اینکه فرمودن انتظار الفرج من الفرج، انتظار الفرج من الفرج، این انتظار فرج بخشی از خود فرجه، بخشی از خود فرجه، خود این انتظاره خودش بخشی از فرجه، انتظار الفرج من الفرج. امام سجاد علیه السلام فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از بزرگترین فرج هاست اصلا، من اعظم الفرج، نه من الفرج، من اعظم الفرج، از بزرگترین فرج هاست. ببینید خود این انتظار یه اتفاقی رو ایجاد میکنه در درون ما که فرمود فإن ذلک فرجکم، این فرج خود شماست. انتظار وقتی کامل بشه اینجوری میشه. یا امام صادق علیه السلام فرمودن من عرف هذا الامر فقد فرج عنه بانتظاره، یا لانتظاره، هر دو جور روایت هست. فرمودن کسی معرفت به این امر پیدا کنه، به امر ولایت معرفت پیدا کنه، فقط فرج عنه به انتظاره، ای با انتظارش به فرج رسیده، فرج محقق شده در مورد او. کسی به معرفت برسه، اهل معرفت بشه، همین انتظارش برای او فرجه، عین فرجه. خب پس اینم گروه دومه. یه رد پایی از حضرت رو دیدن حالا و انتظارشون در واقع به یه افق بلندتری راه پیدا کرده. سه، اگر انتظار کامل شود و محبت به حد کمال برسد، طوری می شود که حضرت را در ظاهر ببیند یا نبیند در یقین او اثر ندارد، بلکه در همه وقت با قلب خود مشاهده می کند. مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با اویس قرنی که به ظاهر اصلا یکدیگر را ندیدند اما هرگز از هم جدا نبودند. دقت می کنید، اگر محبت کامل بشه، انتظار کامل بشه، در واقع دیگه اون یگانگی آمد. یگانگی که آمد دیگه حضور فیزیکی و ملاقات فیزیکی اصلا دیگه مهم نیست. پیش آمد آمد، خیلی هم خوب. نیامدم چیزی کم نداره این آدم، چون تو مقام یگانگی این مقام حضور کامله. دوگانگی از بین رفت، دیگه منی نماند، منی نماند، همش اوست اینجا. محب فانی شد در محبوب. اینه که همه وجود این محب رو خود محبوب پر کرده. گفت من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من. ما دو یک روحیم اندر دو بدن. ترسم ای فساد گر فستم کنی، تیغ را ناگاه بر لیلی زن. فساد اینایی که رگ میزنن، خون میگیرن. یه ترسم ای فساد گر فستم کنی، تیغ را ناگاه بر لیلی زن. همه وجود ای رو او پر کرد، دیگه خودی نموند براش، این منتظر دیگه اثری ازش باقی نمون. اون محبت وقتی کامل شد، حقیقت یگانگی رخ داد، فنای در محبوب ایجاد شد و بقای به محبوب ایجاد شد. دیگه خود محبوب اینجا نشسته، خود محبوب اینجا نشسته، چیزی از او باقی نمونده دیگه. محب فانی شد در محبوب و اونی که الان هست دیگه خود محبوبه، خود محبوبه، همه وجود او رو پر کرده محبوب. همه وجود شراشر وجودش پر از اوست. خب این دیگه حالا ظاهر بیرون بخواد بره بگرده ببینه، این دیگه حضور دائمی شد، دائم الحضوره، اون حقیقت دائما حاضره. حالا با چشم ظاهری هم یه جلوه بیرونی حضرت رو ببینه، خب خیلی دوست داشتنیه، اما نبینه چیزی کم نداره، چیزی کم نداره، جدا نیست، یک لحظه جدا نیست. فرمود فانتظروا انی معکم، فرمود انتظار بکشید، منی که منتظرم چیه؟ معکم، من با خود شما هم همین الان. انی معکم، منتظر فانی شد در منتظر و اونی که الان باقی موند فقط منتظره. خود اون حقیقت حجت خداست. اگر انتظار به کمال برسه اینجوریه. لذا صورت ظاهرم ندید، ندید، چیزی کم نداره، چیزی کم نداره، همش او دائما با اوست، همه وجود او رو محبوب پر کرده. لذا نمونش هم همین داستان اویس قرنی که اشاره شده دیگه، خب اویس قرنی صورت ظاهر پیغمبر اکرم ندید، داستانش هم همتون بلدین دیگه. یه بار اجازه گرفت از مادرش، مادرش گفت به این شرط که نمونی تو مدینه، شب نخوابی تو مدینه، بری پیغمبر رو ببینی و برگردی اجازه بد میدم. خب آمد و پیغمبر اکرم هم به سفری رفته بودن، تشکی نداشتن. اویس هم آمد و به اطاعت امر مادر برگشت بدون اینکه رسول الله رو ببینه. که وقتی پیغمبر اکرم برگشتن به شهر، فرمودن انی اشم رائحة الرحمن، من بوی رحمان، خدای رحمان رو از قبل یمن و قرن استشمام میکنم. خب صورت ظاهر اویس قرنی پیغمبر اکرم رو ندید، اما کی به اندازه اویس قرنی تو اصحاب پیغمبر رو دید؟ یک لحظه جدا نبود. یادتونه اون داستان رو که دیگه تو زمان خلافت عمر، عمر میرفت برای حاله جنگی یه جایی سفری، از قرن عبور کردن، از یمن عبور کردن، یادش بود عمر که پیغمبر اکرم مکرر از یک کسی به نام اویس قرنی یاد میکردن به عظمه. او یه پیر مرد آفتاب سوخته، سیاه چرده، لبه یه نهری نشسته بود. عمر ازش پرسید که شما اویس رو میشناسید تو این قرن؟ گفت اویس چیکارش داریم؟ گفت ما از اصحاب برجسته رسول خدا هستیم و من خلیفه رسول الله هم و پیغمبر از اویس خیلی یاد میکردن. حالا ما داشتیم از اینجا رد میشدیم، یادش افتادیم، گفتیم ببینیمش چه شکلیه. خب اویس برگشت گفت که شما از اصحاب رسول الله این اصحاب نزدیک؟ گفت بله، من پدرزن پیغمبرم، خلیفه رسول الله هم، تمام دوران پیغمبری پیغمبر کنار رسول الله بودم. اویس گفت که عجب، از شما دائم پلو پیغمبر بودید. من شنیدم پیغمبر اکرم تو جنگ احد یه سنگی خورد، یکی از دندونای حضرت شکست افتاد. شما که بودید تو اون جنگ؟ گفتم بله ما بودیم. خب یادتون هست، خب شما تا آخر عمر، بعد از اون جنگ هم تا آخر عمر پیغمبر با پیغمبر زندگی کردید، دیدید اون دندونی که افتاده بوده کدومه؟ خب حالا شما به من بگید ببینم کدوم دندون رسول الله افتاده بود. ما به هم دیگه نگاه کردن، هیچ کدوم یادشون نه، هی دستشون کردن تو دهنشون دنبال این دندون شکسته کدوم بود دندون پیغمبر، و با شرمندگی گفتن که نمیدونیم. بعد اویس دهنشو باز کرد، یکی از دندونای اویس افتاده بود. اویس گفت که همین دندون بود. همون لحظه که سنگ خورد تو میدان احد به دندان رسول الله، دندون پیغمبر افتاد، همون لحظه این دندون منم افتاد اینجا. یگانگیه، این اون محبته. کی جداییه که حالا دنبال وصل باشه، کی غیبته که دنبال دیدار باشه. گفت کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی کجا کدوم غیبته، او حضور دائمیه. امام سجاد علیه السلام میفرماین ان اهل زمان غیبته، حالا یه دوتا جمله از این وسط که حالا مختصر شده، والقائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل اهل کل زمانن، کسانی که اهل زمان غیبت امام اسعر با هنا فدا هستن و قائل به امامت حضرتن. این قائل نه اینکه به زبون میگن حضرت امامه ها، قائل به یک حقیقت بودن، یعنی با همه وجود اون حقیقت رو باور داشتن و بهش ملتزم بودن. والمنتظرین الظهوره، و کسانی که منتظر ظهور حضرتن در دوران غیبت، افضل و اهل کل زمانه، از اهل همه زمانها برترند. چرا؟ لأن الله آتاهم من العقل والفهم والمعرفه حتی صارت الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. علت این که برتر از مردم همه زمانها هستن اینه که خدای متعال از عقل و فهم و معرفت به اونها اونقدر عنایت کرده که غیبت نزد اونها به منزله مشاهده است. یعنی یک لحظه غیبت برای اونها نیست، غیبت مال یک قافله است، اونها غیبت براشون معنا نداره. منتظرین واقعی در زمان غیبت برتر از مردم تمامی زمانها هستند، زیرا آنقدر از جانب خدا عقل و فهم و معرفت پیدا کرده اند که غیبت و شهود برای آنها فرق نمی کنه. خب این دیگه اینجا دیگه منتظر خودش حاضره دیگه، انتظار به نتیجه رسید، میوه داد انتظار، خود منتظر حاضره، خود منتظر حضور داره. انشاءالله که خدای متعال حقیقت انتظار رو در جان همه ما حاکم بکنه و انتظاری به ما بده که در منتظر فانی بشیم و همه وجودمون رو اون حقیقت منتظر پر بکنه و دیگه اثری از ما بر جا نماند انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.